طولانی تر خواهد شد. این اظهار نظر شاید 2 یا 3 روز گذشته یکی از مسئولان آموزش پرورش است. مسئولان عالی آموزش پرورش. بالاخره من متوجه نشدم از صحبت‌های خانم دکتر دوری که آیا ما تاریخی رو میتونیم به طور متقن بگیم که بله این تاریخ امتحانات به این شکل برگزار خواهد شد. حالا ولو اینکه این تناسب رو هم بذاریم، ممکنه مثلا توی استانی به دلیل نرسیدن اطلاعات، حالا ولو 0.1% باشه، امتحانی نگیرن، نمره نیم سال اول برش بگذارن، اما جریان یادگیری و فرایند یادگیری همونطور که خانم دکتر گفتن با توجه به اهمیتش، مثلا 2 هفته اول مهر بیان کار کنن روی حوزه‌ای که کار نشده تو این زمینه. آیا تاریخ دقیق و مشخصی مثلا برای تهران میشه گفت آقای دکتر آبدینی؟
خدمت شما فکر میکنم خانم دکتر دوری نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردن که من زمینه که سلام هم عرض میکنم خدمت ایشون. بیشتر تمرکز هم سوالها هم دقدقی خانواده ها و دانش آموزان آزمون هست نمره که من نمیخوام بگم این دقدقی درستی نیست یا دقدقی کمیه، ولی به هر حال با ما هدایت بکنیم به سمت بحث‌های دیگر. ببینید چند تا موضوع رو میشه بهش اشاره کرد، هم یه مقدار موضوع روشن بشه و هم شاید یه راهکاری پیدا بشه برای حل این مشکلات. یه بحث دانش آموزانیست که امسال باید امتحان نهایی بدن و بعد وارد کنکور سراسری بشن. اینها رو ما تو هم بحث‌ها و هم خبررسانی‌ها و هم در شورای عالی تفکیک کردیم از هم دیگه. اخیرا آقای وزیر مصاحبه کردن، اعلام کردن که حتما آزمون‌های نهایی ما به صورت حضوری خواهد بود. یعنی این یکی از تصمیماتی که
قطعی
شده و روشن هست.
بله قطعی شده دیگه.
منتها ببینید ما همینجوری که اشاره شد، بحران‌های متعددی از سیل و زلزله و مسائل و مشکلات از بحث آلودگی هوا و بارش شدید برف، همه اینها چون اختیارش صرفاً دست آموزش و پرورش و شورای عالی بود، به هر حال میتونست تصمیم بگیره، زمانی رو اعلام بکنه و روشی رو تصمیم بگیره و اعلام بکنه. تصمیمی که گرفته شده، فرماندهی این قضیه به ستاد کرونا واگذار شده. ما بعد از عید علی‌رغم این که شرایط برگزاری جلسه شورای عالی وجود نداشت از طرف ویدئو کنفرانس و معمولا هم 2 هفته یک بار جلسه برگزار می شد، 2 جلسه پشتر هم در شورای عالی برگزار کردیم. ویژه همین مسائلی که پیش اومده، بحث شیوه آزمون و ادامه آموزش ها، تصمیم شورای عالی چون منوط به تایید ستاد ملی کرونا ارسال شده و ما منتظریم که به حال پاسخ نهایی از اونها. آنچه که در اون پیشنویس ما به عنوان بحث‌های کارشناسی پیشنهاد دادیم اینه که بیشترین مسئولیت رو به عهده خود معلم مدرسه بگذاره. این پیشنهاد اولیه ماست. ولی قطعا اینها تو اون تصمیم‌های نهایی باید الان نظر کارشناسی است. من راجب هیچ کدوم از این موضوعات تو
باشه اشکال نداره، من نمیخوام بله. نظر قطعی بدید آقای دکتر، همینقدر که بدونیم نگاه کارشناسی آموزش پرورش اینه و در واقع میشه گفت یه جورایی واگذار شده به مردم و معلمی که با مردم در تعامله. میدونید این که خیلی نگاه خوبیه، یعنی مردم اگر بدونن قراره با مدرسه سر این موضوع کنار بیان، میخوام بگم که شاید 70% مشکلات فکریشون، ذهنیشون، روانیشون حل شه اصلا.
درست.
اما همین رو هم مطرح نمیشه.
حالا عرضم اینه که ببینید اون به حوزه‌های متعدد وابستگی داره، تصمیم رو یک جا نمیتونه بگیره به هر دلیلی. به همین دلیل ما باید منتظر باشیم واقعا اون تصمیم نهایی رو، ستادی که در سطح ملی تشکیل شده به نظر من تصمیم درستیه.
ستاد ملی کرونا رو منظورتون هست؟
بله.
آقای دکتر من نمیدونم اعضای این ستاد چند نفرن، اما یه چیزی رو میدونم که اگر قرار درباره آموزش پرورش کسی تصمیم میگیره، حق نداره غیر از آموزش پرورش باشه. یعنی قاعدتا وقتی نظر کارشناسی رو میفرستید
حتما همینجوریه،
بگن که بله این یک بدنه کارشناسی تصمیم گرفته اجرا بشه یا نشه، یعنی شدن یا نشدنش بعد اعلام میشه، نه که حالا این تغییر کنه اون تغییر نکنه.
نه دقیقا همینجوریه. ببین ستاد قاعدتا به حوزه تخصصی و محتوایی وارد نمیشه. مثلا یکی از موضوعات که اگر ما تصمیم بگیریم مثل آزمون نهایی آزمون برگزار بکنه، این مجوز باید ستاد بده. آیا ما اجازه داریم دانش آموزان رو دعوت بکنیم حضوری بیان؟ یعنی همون اتفاقی تو دانشگاه الان غیر از دوره دکترا برگزاری کلاس‌های آموزشی تو همه دانشگاه ممنوعه.
بله.
کی تصمیم گرفته؟ ستاد.
درست.
اینجا هم همینه. ما نمی‌خوایم بگن از چه محتوای آزمون بگیرن، چه جوری تدریس بکنن، چه اتفاقی بیفته. نه، قاعدتاً هم همچه اتفاقی نمی‌افته. ضمنه که از دوستان در عموم سوالش حتما حضور فعال دارن اونجا، آقای وزیر تشریف دارن، اینا ملاحظات میشه. من عرضم اینه که این موضوعات رو باید دو سه بخش بکنه و توجه بکنه. اون مواردی که به بحث‌های داخلی برمیگرده، پیشنهاد کارشناسی ما این هست که اولین و مؤثرترین عنصری که میتونه تشخیص بده به دانش آموزانش چه چیزی یاد داده، یه چیز داره میتونه بالاخره ازشون آزمون بگیره، معلم هست و مدرسه. امیدواریم این پیشنهاد کارشناسی در مراحل نهایی هم که شورای عالی همینو تایید کرده خدمت شما اعلام بشه و خود مدارس ما، مناطق ما، ما حتی مدارس خارج کشور ما داریم که هر کدوم از کشورها شرایط خاص و ضوابط خاصی دارن.
بله.
باید حتما اینها رو به سرپرستی ها و حوزه‌های مختلف واگذار کنن، خودشون بتونن تصمیم بگیرن با توجه به شرایطشون. اما اون چیزی که دغدغه ما هست کردم، نکته خوبی که اشاره فرمودن خانم دوری، واقعا این فرهنگ که ما چه در خانواده چه در بین دانش آموزان صرفاً به آزمون و نمره فکر کنیم، این چه در شرایط کرونایی چه در شرایط عادی تعلیم و تربیت ما یه خطاست.
ما میدونیم. ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم. ببینید، ما 180 سال پیش که دارالفنون شکل گرفت، قبلش با مردم اونش کار میکردن، مگه کارگر بودن، مگه صنعتگر بودن، مگه استاد دانشگاه بودن؟ اینا نبود، کشاورز بودن.
بله.
نیروی انسانی، کار، دست، ید، قدرت، اینا بود که مهم بود. اما وقتی دارالفنون رو زدیم، به مرور اومدیم زیر ساختا ایجاد کردیم که ساختار زندگی و اقتصاد و سبک زندگی منبعث شد، طبیعی است که مردم هم سبک زندگی خودشون رو عوض کردن. ما الان مثل 180 سال قبل که قبل از مثلا مدارس به شکل امروزی تأسیس بشه که زندگی نمی کنیم. امروز توی شرایط داریم زندگی می کنیم که عبور از یک حداقلی به لحاظ تحصیلی و رفتن به سطح آموزش عالی برای همه مهمه. و این شرایط رو کی به وجود آورده که مردم اینجوری فکر میکنن؟ یعنی ما این فلش رو بعد به طرف خودمون به عنوان مسئول بگیریم که بابا ما مردم رو اینجوری بار آوردیم که نمره براشون مهمه. مگه غیر از این آقای دکتر؟
درست، کاملا فرمایش شما فرمایش درستیه. ببینید، من آنچه را که به عنوان نظر کارشناسی از میکنم به هیچ وجه جنبه دفاع از عمل کرده آنصابرش نده. ما متاسفانه مشکلات عدیدهی در مدیریت کشور داریم که آنصابرش هم مستثنه از اون نیست. ما نمیتونیم بگیم آموزش و پرورش تمام کارهایی که تو این حوزه انجام داده به موقع بوده، درست بوده، دقیق بوده. نه، ایراد اشکالهای زیادی وارده که ما خودمون هم معترفیم و هم اعلام کردیم و هم میدونیم این موضوعات رو. مهم اینه که ما به همه از همه کارشناسا، همه صاحب نظرا، به ویژه دانشگاه بزرگ صدا و سیما که برقرار رسالت خوبی رو به عهده گرفته داره انجام میده، خواهش ما اینه که بیان به کمک ما مشاور راه کار ارائه بدن، راه حل ارائه بدن. الان مهم نیست که ما بگیم چه اشکالی، ما آسیب‌های آموزش فضای مجازی رو، من داشتم به هر حال یه مدت پیش به این موضوع فکر می‌کردم، ما یه زمان تو آیین‌نامه‌مون بردن وسایل غیر ضرور به مدرسه رو ممنوع اعلام کردیم، تو آیین‌نامه ما هم هست، شورای عالی، از جمله بردن گوشی، از جمله نمیدونم خدمت شما عرض کنم. وقتی شرایطی پیش میاد که ما خودمون داریم تاکید میکنیم دانش آموزا بیان از فضای مجازی استفاده کنن، نه تنها ممنوع نمیشه بلکه الزام ایجاد میشه برای استفاده از این، این یک شرایط بالاخره ویژه و خاصی است که ما باید متناسب با این بشین فکر کنیم آیا چه در دنیا چه در کشور ما راه و روشی، راهکاری غیر از آنچه که الان اتفاق افتاده، اون ضعف ها رو من کاری ندارم، مشکلات وجود نداره، البته زیبایی های زیادی هم وجود داره. ما مناطقی رو سراغ داریم، استان هایی رو سراغ داریم از نزدیک تهران، جاهای مختلف، با ابتکار خودشون اومدن محتوا تولید کردن، با وسایلی که در اختیار بودن اینها رو به سر به هر حال به منزل دانش آموزا رسوندن. البته این ممکنه همه کشور رو در بر نگیره، موانع مشکلاتی وجود داره، داره تلاش میشه که این موانع مشکلات برطرف بشه. ما راهی غیر از این که صدا و سیما رو به کمک بگیریم که وظیفه اون هم بود، هم در سند تحول بهش اشاره شده و هم شرایط کشور ایجاب میکنه، از این به هر حال فضای مجازی استفاده بکنیم، بیشتر از همه تاکید کنیم انگیزه که خود دانش آموزان و خانواده ها باید بالاخره پیدا بکنن و مسئولیت پذیری و احساس مسئولیت میکنن، بیان دانش آموزا رو وادار بکنن. ببینید ما یک دغدغه بزرگی که الان داریم، سند ما بیشترین تاکید رو داشته بر تربیت تمام ساعتی، یعنی 6 تا ساعتی که حالا به نوعی در قبل از سند ما خیلی بهش توجه نمی‌شده. یک بعد قضیه همون دغدغه خود جناب علی به درسته اشاره کرده که چه کسی این بحث رو بالاخره تو ذهن افراد نهادینه کرده که نمره مهمه. ما اینجا اومدیم یکی از چرخش‌های مهمی که در سند بهش تأکید کردیم و ایجاد شده و کم کم داشت به این سمت میرفت، ما دانش آموزان رو تک بعدی بار نیاریم، صرفا بحث علم و خدمتش و فناوریشون رو بهش توجه نکنیم، ساحت تربیت سیاسیشون، خدمت شما عرض کنم، فناوریشون، فعالیت‌های گروهیشون، خدمت شما، اینا بسیار یا اعتقادی عبادی مثلا، ما اینها رو به هر حال توی این الان توی این وضعیت به نوعی از دست رفته داریم میبینیم. ساحت زیستی بدنیشون واقعا یکی از آسیب‌های اساسی که الان بچه ها دارن میبینن، تحرک ندارن، دغدغه چاق شدن بچه ها، دغدغه بی‌تحرکی و بلکه سلامتی جسمانیشون یا زیبایی شناختیشون قرار بوده و تصمیم بر این بوده که مدارس به این ساحت‌ها بپردازه. ما الان دغدغه‌مون نمیخوام بگم این نیست که نمره بچه ها نیارن، نه، اینو میشه بالاخره حلش کرد، یعنی آدم از روش های مختلف و معلم ها به این برسن که بچه ها هم باید روش های جبرانیش رو ما پیش بینی کنیم. امیدواریم بتونیم در حال تصمیم درستی بگیریم که قبل از سال تحصیلی یا با اضافه کردن مثلا پنجشنبه ها یا ساعاتی به ایام روز بتونیم بخشی از این عقب ماندگی ها رو، اون بحث عرض کردم فقط علمیش رو، بقیه رو نمیشه، یعنی مثلا تو ساعت زیستی بدنی شما هر کاری بکنین آسیب وارد میشه. یا یکی از بزرگترین الان آسیب هایی که ما دغدغه اینو داریم بحث روانی قضیه است، استراب و ترسی که الان حاکم شده به کل جامعه و بچه ها آسیب پذیرشون بیشتره، این اصلا اجازه نمیده تمرکز پیدا بکنن برای یادگیریشون. حتی اگر ما واقعا شرایط ایجاب بکنه بچه ها رو دعوت بکنیم سر کلاس بشینن، این دغدغه روحی و روانی و استرسی که بچه ها دارن اولین شرط یادگیری آرامششونه دیگه، احساس امنیت. این احساس امنیت بنا به دلایل به خطر افتاده. خب الان مشاورای ما، روانشناسای ما، صاحب نظرای ما باید به کمک بیان این احساس آرامش و امنیت رو و رهایی از اضطراب و ترس رو از بچه ها بگیرن و بتونن در حال این زمینه آماده بشه برای یادگیریشون، اگر حتی شرایط فیزیکیش هم آماده بشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. تقریبا حدود 12 دقیقه به پایان برنامه فرصت باقی است. من خواهش می‌کنم در قالب هم راهکارهایی که به اولیای محترم میتونید ارائه بدید و اینکه خب بر تقدیر اینکه الان واگذار شده، قاعدتا بایستی مدیران آموزش پرورش هر منطقه در شهر تهران، چون مسئولیت جناب علی مربوط به شهر تهران عرض می‌کنم، تصمیم می‌گیرن که چیکار کنن. حالا فرض کنیم من یه مدیر آموزش پرورش یه منطقه از تهران، حالا یا بالای شهر یا پایین شهر یا مرکز، خب خانم دکتر دوری چی کار باید بکنیم؟ شما میفهمید که شما اگر میتونید زی ساختشو دارید امتحان مجازی بگیرید. یه منطقه دیگه تماس میگیرن با شما، میگن که خب چی کار بکنیم؟ میگن شما یه امکان ندارید، آزمون نگیرید، نمره مثلا بخش نیم سال اول بذارید برای نیم سال دوم. دوباره یه منطقه دیگه تماس میگیرن، شرایط فیزیکی اون منطقه، دانش آموزان، تراکم جمعیت، یعنی این امکان وجود داره که ممکنه که هر منطقه ای بود به تناسب شرایطی که داره نوع خاصی این امتحانا رو برگزار کنه. چون ببین من از ابتدای برنامه تا الان همه دغدغم اینه که این اطلاعات رو ولو به صورت پیشنهادی که ارائه شده از مهمانان محترم بپرسم که مردم بدونن چیکار باید بکنن. آیا 4 تا 6 هفته آموزش اضافه خواهد شد، اینم جزء پیشنهادات بوده، یا نه تو همون خرداد بالاخره به همون تناسبی شما فهم بودید امتحانات برگزار خواهد شد. حالا بحث جبران بذاریم کنار خانم دکتر دوری.
بله، من اولا که میخوام تشکر کنم از تلاش ارزشمند همکارانمون که همدلانه جلوتر از هر نهاد و دستگاه و تکلیف و بخشنامه خودشون احساس مسئولیت کردن و این جریان یادگیری رو مدیریت کردن. بعد هم اولیای محترم که دلسوزانه و همدلانه و همراه این شرایط رو هموار کردن، بچه ها رو مجاب کردن که به هر حال در موقعیت یادگیری قرار بگیرن، با توجه به اینکه ساعت خواب بچه ها تغییر کرده، با توجه به اینکه دل مشغولیت ها و دغدغه های دیگه هم به این نگرانی کرونا اضافه شده و به هر حال این تهدید خیلی ظرفیت های زیادی رو هم برای تهران و برای کل کشور آشکار کرد که امیدوارم ادامه پیدا کنه. فراموش نکنیم که اون فرهنگ تمرکز خواسته یا ناخواسته در ما وجود داره و این مقایسه وجود داره. من میخوام این پیشنهاد رو اینطور به فرمایش شما در واقع اضافه کنم که نه تنها یک منطقه، بلکه ممکنه به تعداد مدارس ما در یک دوره تحصیلی و در یک پایه تحصیلی ما تنوع این تناسب رو داشته باشیم. برای اینکه من ممکنه در یک مدرسه برخورداری معلم باشم که زیر ساختای من فراهم باشه، دانش آموزان من تجهیزات و امکانات داشته باشن، همه مطلب رو خیلی بهتر از کلاس حضوری، چون ببینیم ما یه آموزش مجازی داریم، یه یادگیری مجازی.
همینطوره بله.
اینی که ما آموزش مجازی داریم که خب چیز جدیدی نیست، ولی اون موقعیت یادگیریه برای دانش آموز مهمه. اما ممکنه واقعا در همین تهران دانش آموزی باشه که جزوه‌ام به دستش به سختی رسیده باشه. بنابراین اولیا این کمک رو میتونن به خودشون و به آموزش پرورش و به دانش آموزان بکنن که اصلا مقایسه‌ای در کار نیست. یعنی اگر دو تا پسر عمو، دو تا دختر عمو در دو تا منطقه یا در یک منطقه در دو تا مدرسه دارن در یک پایه درس میخونن، ممکنه مدل سنجش اگر این پیشنهاد شورای عالی مصوب بشه و تفویض بشه، ممکنه که صدای منو دارید؟
بفهم بخوام دکتر.
بله بله، ممکنه که حتی مدل سنجششون متفاوت باشه. همونطور که شما فرمودین در یه مدرسه سنجش مجازی و آنلاین صورت بگیره، در یه مدرسه دیگه بچه‌ها چند تا بیان با حفظ فاصله، در یه جا ممکنه سوال انتخابی باشه، در یه جا ممکنه پروژه تعریف بشه و این تنوع در واقع چیز تازه‌ای در دنیا نیست. ما در دنیا دو تا مدرسه دیوار به دیوار تو یک شهر داریم که سال تحصیلیشون با هم فرق میکنه، اما خب ما این تجربه رو نداریم. قطعا فرهنگمون الان یه مقدار ممکنه مقاومت‌هایی هم داشته باشیم، ولی انشالله یک بابی باز بشه برای انعطاف‌پذیری بیشتر. توصیه‌ای که من به عنوان خدمتگزار دوستان در شهر تهران میتونم داشته باشم، اولا اینکه کمک کنیم در این هفته‌های باقی مانده در اردیبهشت، حالا هر وقت که اعلام بشه برای پایان سال تحصیلی، تعمیق یادگیری صورت بگیره. یعنی دانش آموزان نسخه شخصی سازی شده یادگیری خودشون رو یک بار دیگه باز تعریف کنن.
درسته.
به هر حال دنیا رفته به سمت یادگیری شخصی شده.
درسته.
یعنی که هر کسی الگوی خودش رو داره. یه دانش آموزی شب یاد میگیره، این فایل ها رو میتونه دانلود کنه، ضبط کنه، دوباره ببینه. یه بچه‌ای صبح میتونه اول وقت بیاد و خیلی تازه این مدرسه در جریان قرار بگیره. فرصت تکرار و تمرین به نظر من در این هفته‌های باقی مانده که ما مطلع مدقل در تهران بسیاری از مباحث آموزشی یا تمام شده یا رو به پایانه، حل تمرین‌های اضافه، یادگیری‌های جمعی و مشارکتی، رفع اشکال، استفاده از منابع کمک درسی، همه اینها میتونه بچه‌ها رو روی اون استاندارد لازم نگه داره و قطعاً مطمئنم که همکاران ما دبیران و معلمان عزیز هم شرایط بحران رو و شرایط متفاوت رو درک میکنن. سنجش به نظر من آخرین حلقه یادگیریه و چیز متفاوتی نیست و من مطمئنم که این سنجش پایانی امسال خیلی لذت بخش و شیرین برای بچه ها، چرا که همیشه ترس از امتحان و اضطراب و اینها خودش بازدارندگی هایی داشته. امیدوارم که مسئولین عزیز هم همونطور که تا حالا به سلامتی بچه ها در درجه اول فکر کردن و این مطالبه خانواده هاست که اول دانش آموز باید سالم باشه، عامل یا ناقل بیماری نباشه که بره به خونه یه گرفتاری های اضافه کنه و به اقتصاد و کادر درمان و پزشکی و اینها ضایعه بیشتری رو تحمیل کنه، انشاءالله یه تصمیم همه جانبه و هوشمندانه و شجاعانه اتخاذ میکنن و اون رو زود اعلام میکنن و بعد از اون هم انشاءالله همه ما انجام وظیفه میکنیم برای اینکه در نهایت آرامش این اتفاق خوبی
افتاد. خب اون تاریخ پیشنهادیتون هم میفهمید همین آخر اردیبهشت بوده پایان
سال تحصیلی؟ ما در تهران
نه پیشنهادیتون رو بگید خانم.
بله بله، ما در تهران گفته بودیم که طبق روال سال تحصیلی رو پایان یافته پیشنهاد کرده بودیم اعلام کنن. یعنی برای پایه‌های غیر نهایی که برای متوسط 7م 8م 9م 10م و 11م خواهد بود، بله آخر اردیبهشت سال تحصیلی تمام بشه و بعد از ماه مبارک رمضان هم امتحانات با اختیاری که فقط به مدرسه داده میشه. و این ما پیشنهادمون این بود که قطعا امیدوارم که اگه مسبب بشه به بهترین شکل اجرا بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر آبدینی.
بله
ببینید توضیحات خانم دکتر دوری گرچه به واقعیت‌ها اشاره می‌کرد، اما از یک آرمان دور و درازی صحبت میکرد که سالهاست کارشناسان به این موضوع اشاره میکنند. شاید خانم دکتر دوری قبل از اینکه این مسئولیت رو به عهده بگیرن یکی از آرزوهای خودشون همین بوده، اما چون مسئولیت نداشتن نمیتونستن اجرا بکنن و حالا که به این مسئولیت رسیدن هم نمیتونستن اجرا بکنن و بیماری کووید 19 باعث شده که این نگاه آرمانی شکل یعنی تحقق عینی پیدا بکنه و کارشناسی مثل خانم دکتر دوری در این مسئولیت بگن که حالا سخت نگیرید، مگه دنیا چیکار داره میکنه، ما هم کارو بکنیم. یعنی چیزی که فاصلش در حوزه اجرا تا آموزش پرورش ما مثلا 20 30 یا شاید 40 سال بوده، الان داریم زمینه تحققش رو فراهم میکنیم حتی در کلام یک مقام مسئول. آقای دکتر من خودم اگر واقعا اختیار داشتم، یعنی فقط خودم بودم و مثلا فرزند خودم، هرگز فرزندم رو به مدرسه نمیفرستادم، فقط و فقط برای این
کلن.
نه کلا نمیفرستادم.
خب
فقط و فقط مثلا میگفتم با بچه‌ها برو بازی کن، تعامل کن یا ورزش کن. برای آموزش مطلقاً این کارو نمیکردم، چون این سیستم از زمان پیدایشش تا الان تغییرات زیادی کرده، اما هر چه شعار دادیم زمینه تحققش فراهم نشده. یعنی همین آرمانی که خانم دوری بهش اشاره میکنن آرزوی خیلی از خانواده هاست که بچه‌هاشون 6 و 7 صبح بلند نشن، چشم مولن کیف سنگین بزن کولشون بلندشن برن مدرسه، زورم خسته بیان و و خیلی اتفاقات دیگه، مگر اون تعامل و بازی با بچه‌ها و کارهای مهارت محوری که میتونن کمک کنه به در واقع یادگیری سبک زندگیشون، یعنی نحوه تعاملشون با زندگی، وگرنه هرگز این کارو نمی‌کردن. حالا که این کووید 19 باعث شده همچی اتفاق بیفته، اینو به فال نیک بگیریم آقای دکتر، حداقل آموزش مجازی با همه مشکلاتی که داره رو از آموزش پایش جدا نکنیم و بیام بعضی از درس‌ها رو به شک ادامه بدیم و به جای پنجشنبه یه روزای دیگه هم تعطیل کنیم، بگیم بچه‌ها اینو تو خونه بمونید با معلماتون تعامل کنید، به این شک به خدا ادامه بدیم، بذاریم بچه‌هامون زندگی کردن رو یاد بگیرن. تا یعنی ببین من الان صحبتی که از خانم دکتر دوری دارم میدم با دور رو گوهر واقعا اینا که داریم میشنویم، اینها رو سالهای سالی که ما دنبالش هستیم، آرزوشو داریم و بیماری کووید 19 داره به ما هدیه میده. آیا برنامه‌ای برای این کار دارید آقای دکتر آبینی که بعد از کرونا حداقل درست بشیم؟
بله بله، خدمت شما هستم. به هر حال خیلی از کارشناسان از ابعاد مختلف درس‌هایی از کرونا گرفتن رو خیلی فراتر و وسیع‌تر از درس‌هایی که از زندگی و مدرسه و جاهای دیگه گرفتن اعلام کردن، جاهای مختلف بحث شده. ما واقعیتش اینه که به هر حال اگه تربیت رو همینجوری که در سند و اسناد تحولی برنامه هم بهش اشاره کردیم یک فرایند تعاملی بدونیم که زمینه ایجاد میکنه برای تکفین شخصیت و تحقق اهداف یک زندگی خوب و مسالمت آمیز با دیگران، که بخش عمده ای از این به تجارب انسانی وابسته است دیگه، بر اساس اینها فکر میکنم خود این اتفاقی که افتاده غیر از اون آسیب ها و مصائبی که برای کشور داشته حتما یه سری در حال آموزه هایی داشته که ما بایدش از درس بگیریم و اصلاح بکنیم. عرض کردم ما آیین نامه اجراییمون رو قبل از این بحث ها با روی کرده تفویض اختیار نوشتیم، در کمیسیون ها مصوب شد. شعار این بود که واگذاری حد اکثر اختیارات به مدارس و معلمانمون. واقعیت این قضیه اینه که تا زمانی که ما به معلمامون اعتماد نکنیم، تا به مدرسه اون اعتماد نکنیم. این کارها رو نسپاریم به خود به هر حال افرادی که مسئولیت دارن، دغدغه‌شون کمتر از ما هم نیست، ما همچنان اشکالات رو خواهیم داشت اگه بخواهیم متمرکز عمل بکنیم. واقعیتش اینه که آموزش پرورش در کشور ما بنا به دلایلی در اولویت قرار نگرفته. معلمای ما علارغم اینکه براشون خیلی شعار داده شده در اولویت قرار نگرفته. شما به هر حال ما بارها در طول تاریخ از فداکاری های رزمندگانمون برای دفاع از کشور قدردانی کردیم، خودمون بودیم و تا آخر عمر باید قدردان زحمات اینها باشیم.
آقای دکتر ببخشید حدوداً 2 دقیقه به پایان برنامه وقت هست، من جسارتاً مدیر زمان بفرمایید.
بله، الان قدردانی میکنیم از زحمات تمام پزشکا و پرستارهایی که برای سلامت جامعه دارن تلاش میکنن به جان خودشون رو، ولی واقعا چی در این شرایط و قبل از این مدافعان علم و آگاهی و مبارزه با جهل در توان خودشون به نظر من اونجوری که تو جامعه باید مورد توجه قرار بگیره خیلی بهش پرداخته نشده. الان باید معلمان رو هم به عنوان مدافعان اصلی جبهه علم آگاهی بهشون توجه بکنیم، هم معیشتشون رو هم رفاهشون رو. من مدیرها رو خیلی از اینها رو ارتباط مستقیم داریم، واقعا زحماتشون به مراتب بیشتر از ایامی بوده که در مدرسه بودن. معلمای ما الان بیشتر وقتشون درگیر آموزش و تربیت بچه ها هست، اینا و معمولا هم دیده نمیشه، یعنی خیلی کار ملموسی نیست. عرض کردم اگر ما از این فضا اون آسیب هایی که الان متوجه نظام آموزشی ما هست، چه در آیین نامه هامون مصوباتمون باعث شده که ما در همون آیین نامه ای که با تفویض اختیار حداکثری تدوین کردیم یه بازنگری بکنیم، حتما باید در قوانینمون مقرراتمون خدمتتون عرض کنم بازنگری کنیم، تجدید نظر کنیم. قطعا این بخش قضیه میتونه به نفع تعلیم و تربیت و بچه ها باشه. امیدواریم به هر حال بتونیم برنامه‌ریزی درستی برای آینده سازان کشورمون داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای دکتر آبدینی، براتون روزی موفقیت کنم. خداحافظ شما. خانم دکتر دوری
سلامت باشید،
زنده باشید. من از شما متشکرم. من از فردا هر جا برنامه اجرا کنم و اولیا و خانواده از ما بپرسن تکلیف آزمون پایانی سال بچه‌ها چی میشه، میگم هیچ نگران نباشید، به مدرسه‌تون بگید نمره نیم سال اول رو براش بگذارن و اگر قبول نکردن بگید راسخ گفت. خوبه خانم دکتر؟
البته که کلام شما نافذه. یکی از آرزوهای ما همینه که
منظورم اینه که خانم دوری گفت
یکی از آرزوهای ما اینه که این پیشنهاد خوب شورای عالی انشاءالله مصوب بشه و بچه ها و خانواده ها در نهایت آرامش به یادگیری لذت بخش فکر کنن انشاءالله.
خیلی ممنونم، واقعا یه برکتی بود این کووید 19 حداقل تو این حوزه اگر محقق بشه. متشکرم ازتون.
خدا حفظتون. خدا حافظتون.
خب اگر شنونده این برنامه باشید اصلا دغدغه آزمون پایانی سال رو برای بچه‌هاتون نداشته باشید، فقط تکلیف سال 12 چون مدرک دیپلم می‌خوان بگیرن مهمه، نشون میده که تو این سالام خیلی مهم نبوده. حالا بیماری کووید 19 باعث شده که این در واقع میشه گفت عمق یادگیری یا تعمیق یادگیری است که اهمیت داره و نه مدرک پایانی هر سال که دست بچه‌هامون میدن. و حال اون چی که مهمه در آموزش پرورش تربیته. تربیت عزیزترین کار این عالمه، چون اگر تربیت درست اتفاق بیفته سایر حوزه ها هم حتما به درستی شکل خواهد گرفت. امیدوارم مدیران محترم مدارس رو این حوزه ورود بکنن و هر تصمیم منطقی که به ریلکس شدن و آرامش بخشی بچه ها کمک میکنه در خصوص آزمون پایانی بگیرن. براتون آرزوی موفقیت میکنم مردم خوب و نازنین و از اینکه این برنامه رو گوش کردید بی نهایت سپاسگزارم. شب بخیر. ارادتمند راسخ. Thank you.